این خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی هفت‌کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 15 و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. شنوندگان گرامی دعوت میکنم لطفاً همراه بشید با همکارانمون در برنامه زنده مجله سالمندی.
بزرگان داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن دیگه دارن.
اونا چونه شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشونو خوب به چرخ کنن، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوین علی زیارت بری، یعنی آزاگام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتونو داشته باشه.
مجله سالمندی.
به نام خدای مهر و مهربانی، خانم آقایان، هموطنان خوبم، خدمتون سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. به مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدین. زهرا حاجی‌زاده هستم. شبکه موضوع برنامه مجله سالمندی امروز رادیو سلامت هست. مسیرهای ارتباطی ما شماره تلفن 22 65 28 76، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. ساعت 15 دقیقه است. ممنون و متشکرم که برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت رو از گروه بهداشت و تندرستی میشنوید. امروز میخواییم راجع به بیماری های شبکی صحبت کنیم. هر کدام از اجزای بینایی نقش مهمی در فرایند دیدن دارن و شبکی هم یکی از مهمترین اجزای بینایی است، به خصوص که وظیفه مهم تبدیل نور رو به در واقع یا رساندن یا تبدیل نور رو به اعصاب بینایی داره، یا حس در واقع عصبی در واقع بینایی رو شبکی هدایت میکنه. امروز در برنامه مجله سالمندی راجع به عملکرد شبکی صحبت میکنیم، چطور میتونیم از بیماری های شبکی پیشگیری بکنیم، چون همیشه هدف اصلی ما پیشگیری است و مقدم بر درمان. اما امروز راجع به انواع بیماری های شبکی و به خصوص انواع از اونها که در سنین سالمندی بروز پیدا میکنن و علائمشون، سرکار خانم دکتر فاطمه بازوند که ایشون متخصص بیماری های چشم هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص شبکی، برامون صحبت خواهند کرد. اگر سوالی دارید از طریق 22 65 26 76، همینطور 30102 پرسش های خودتون رو مطرح کنید. خانم دکتر فاطمه بازوند عزیز، سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر بازوند عزیز. خب شبکه به عنوان در واقع بخشی از چشم که پیام های عصبی رو در واقع نور رو تبدیل به پیام عصبی میکنه و منتقل میکنه به بخشی از مغز که داره در واقع کنترل رو انجام میده، بیماری های متعددی هم داره، ولی من به نظر میرسه که قبل از این که ورود کنیم به تقسیم بندی که شما داریم برای بیماری های شبکی انواع تقسیم بندی ها، شما کمی بیشتر راجع به وظیفه این در واقع جز از چشم برای ما صحبت بکنید که دقیقاً شبکیه چه کاری را انجام میده در فرایند بینایی، و بعد بریم سراغ اختلالاتی که پیش میان، به خصوص اون موضوعاتی که ممکن سالمندان عزیز ما به واسطه افزایش سن یا به واسطه بیماری های زمینی باش درگیر بشه.
بله، من فکر کنم قبل از اینکه حالا برم دنبال اینکه عملکرد شبکیه بله. چیه، من توضیح بدم، بهتره توضیح بدم که ما واسه اینکه یه بینایی خوب داشته باشیم در واقع چه اجزایی مهمن تو این زمینه. اول از همه خب ما باید تمام اون مسیر نور یه عملکرد سالمی داشته باشن، یعنی از قرنیه بعد از اون که لنز قرار داره، لنز طبیعی که توی چشم همه آدم ها هست و با افزایش سن در واقع ایجاد کدورت میشه که ما به عنوان کاتاراکت یا آب مروارید میشناسیمش، بعد از اون زجاجی است و بعد شبکیه قرار داره. این مسیر نور باید سالم باشه تا جایی که نور به شبکیه برسه. شبکیه در واقع پرده اصلی بیناییه و ما دید کاملی که داریم از طریق شبکیه داریم. همونطور که شما فرمودین در واقع شما فرمودین این بود که نور رو تبدیل به پیام‌های عصبی می‌کنن، از اون طریق و از طریق عصب بینایی این پیام‌ها به مغز ارسال میشه. یعنی ما برای بینایی خوب باید چشم سالمی داشته باشیم، عصب بینایی سالمی داشته باشیم و مغز سالمی داشته باشیم. هر اختلالی تو این مسیر ایجاد بشه باعث میشه ما کاهش دید رو تجربه بکنیم.
بله.
تو این زمینه در واقع شبکیه نقش اصلی رو در تبدیل نور به سیگنال‌های عصبی دارن.
بله.
و از طریق عصب در واقع وقتی سیگنال عصبی تولید شد از طریق عصب به مغز منتقل میشه و ما اونجاها پروسه بینایی اتفاق میفته.
خیلی متشکرم خانم دکتر. این در واقع مجاورت یا نزدیکی عصب بینایی به شبکه من فکر میکنم خیلی اهمیت داره که ما حتما باید مراقب سلامت همه اجزای چشممون باشیم، به خصوص شبکه، چون فکر میکنم که در واقع آسیبی که به اعصاب بینایی میرسه تقریبا غیر قابل برگشت خواهد بود یا به هر حال خیلی میتونه سخت باشه. حالا بعضی از شرایط هم ما اورژانس داریم که حتما راجع به موارد اورژانس برای ما در پایان برنامه جمع‌بندی بفرمایید که کدام یک از مشکلات واقعا مشکلات اورژانس هست، اما به هر حال تمام موارد نیاز به رسیدگی داره. خانم دکتر، ما تقسیم بندی متعددی داریم برای بیماری های شبکیه، یه اشاره کوتاه و گذرایی بفرمایید که این تقسیم بندی ها به چه شکل انجام میشه. هرچند من اعلام کردم که ما با توجه به اینکه در برنامه مجله سالمندی با دوستان صحبت میکنیم، به اون دسته از مشکلاتی خواهیم پرداخت که در بیشتر در سنین سالمندی سالمندان عزیزمون با اونها در واقع مواجه هستند.
بله، در واقع ما تقسیم بندی های مختلفی واسه بیماری های شبکیه داریم. یک تقسیم بندیش بر اساس اینه که در واقع چه سنی رو بیشتر درگیر میکنن.
بله.
یعنی ما از نوزادان نارس که میتونه شبکیهشون درگیر بشه تا سن سالمندی که شاید یکی از شایع‌ترین بیماری هایی که ما تو سن سالمندی داریم همون تحلیل رفتگی شبکیه است، و یه طیف وسیعی که این وسط در واقع سنهای مختلف رو درگیر میکنن. یک تقسیم بندی بر اساس اینه که این بیماری ها به صورت کانجنیتال یا مادرزادی باشن یا اینکه به صورت اکتسابی باشن، و اینا همه زیر شاخه های خیلی وسیعی دارن. من فکر کنم اگه بخوایم بیشتر در واقع در مورد بیماری هایی صحبت کنیم که سالمندان رو درگیر میکنن، شاید بشه در واقع دو دسته بیماری ها رو ما، یک سری بیماری هایی هستن که در واقع تو زمینه بیماری های سیستمیک مثل دیابت و فشار خون باعث درگیری شبکیه میشن، و یک سری بیماری هایی هستن که به خاطر افزایش سن فقط توی خود چشم اتفاق میفتن و شبکیه یا زجاجیه چشم رو درگیر میکنن.
بله، بسیار خوب. خب ما در سنین سالمندی با توجه به اینکه سالمندای عزیز ما با انواع در واقع بیماری های زمینه‌ای مواجه هستن، اگه اجازه بدیم بریم سراغ همین بیماری های زمینه‌ای که اصلا ما سرفصلی هم داریم تحت عنوان بیماری های زمینه‌ای و اختلالات شبکیه، حالا دیابت و فشار خون که به حال در کشور ما هم آمار قابل توجهی داره. ببینیم که عزیزانی که مبتلا به دیابت هستن یا اون دسته سالمندان عزیز که فشار خون دارن و احیانا فشار خونشون کنترل نشده باشه چه تأثیری روی شبکیهشون میتونه بذاره. و در ضمن خواهش کنم علائم رو هم بفرمایید، در مورد هر کدوم از اینها به علائم اشاره بفرمایید.
بله، من فکر کنم اول راجع به دیابت، چون خیلی بیماری مهمیه و بله. پیشگیری توش خیلی مهمه و در واقع خیلی بهتر از درمان پاسخ میدن، اول صحبت بکنم، به خاطر اینکه در واقع متاسفانه دیابت وقتی بیماران به ما مراجعه میکنن که شبکیه درگیر شده و دیدشون کاهش پیدا کرده. ما بهترین نتیجه درمان رو وقتی داریم که هنوز بیمار دیدش کاهش پیدا نکرده. خب دیابت به خاطر درگیری عروق، همون جایی که همه جای بدن که عروق داره میتونه دیابت باعث درگیریش بشه، توی چشمم همینه. باعث انسداد یک سری از رگای کوچیک و موی رگ ها میشه، از اون طریق باعث میشه که یه سری موادی آزاد بشن و اصطلاحاً به علت اون انسدادی که و ایسکمی که ایجاد کرده باعث میشه یه سری موادی ترشح بشن. این مواد باعث میشن که ساختار عروق نرمالی که توی چشم وجود داره به هم بریزه و در بعد از اون این عروق ابنرمالی که ایجاد میشن باعث میشه که جدا شد بله غیر طبیعی که ایجاد میشن باعث میشه که توی مراحل بعدی باعث جدا شدگی شبکیه حتی میشن. خب خیلی مهمه که بیماران به صورت دوره‌ای به خصوص بیماری دیابت مراجعه بکنن. همونطور که بهتون گفتم ما وقتی دید درگیر میشه که معمولا درگیری چشم خیلی پیشرفت است. به خاطر همین
کاهش دید تنها علامتی خواهم دکتر یا علائم دیگه هم هست؟
معمولا کاهش دید یا میگن به صورت مگس پران، در واقع خونریزی هایی که اتفاق میفته توی زجاجی چشم در اثر دیابت، بیشتر کاهش دید در واقع شایع ترین علامتشه. البته بعضی از مریضا ممکنه که توی مراحل خیلی پیشرفته تر بیان، ممکنه با درد چشم به خاطر افزایش فشار چشمی که ایجاد کرده دیابت و با اون مراجعه بکنن. من فکر کنم بذاریم دستبندی بکنیم که بدونیم چه جوری داره شبکیه رو درگیر میکنه. قند میتونه شبکیه رو هم مرکز دید یا اصطلاحاً ماکولا یا لکه زرد اصطلاح عامیانش درگیر بکنه و باعث تورم اون ناحیه بشه و هم اطراف شبکیه، اطراف اون مرکز دید رو درگیر بکنه که درگیری عروقی رو ما داریم بهش میگیم. درگیری عروقی، البته اینو من عرض بکنم که درگیری عروقی خود اون باعث ادم شبکیه یا ورم شبکیه میشه و دید رو کم میکنه. خیلی مهمه که وقتی که قند تشخیص داده میشه، به خصوص توی سن بالا که معمولا ما درگیری دیابت نوع 2 رو داریم و بیماران معمولا علامتی ندارن، خیلی از وقتا توی آزمایشات روتین متوجه میشن بلافاصله بعد از اینکه تشخیص داده شد دیابتشون، چون ما نمیدونیم بیمار چند سال درگیر بوده قبل از اون، حتما معاینه شبکیه واسه شون انجام بشه. بعد از اون هم بر اساس اینکه درگیری چشمشون در چه حدی هست و اینکه کنترل قندشون به چه صورتی هست، حالا بین 3 ماه تا 12 ماه یک بار باید اینها معاینه بشن.
بله. ما الان در واقع اینکه شما به مگس پران اشاره کردین، به تحلیل ماکولا اشاره کردین، این رو فقط در افراد دیابتی که نمیبینیم، منظور من این هست که سالمندان عزیز دیگه که احیانا دیابت ندارن و در واقع با این بیماری زمینه مواجه نیستن، ممکن هست که باز در واقع با این مسائل روبرو بشن، از جمله مشکلاتی که در واقع تحلیل در واقع لکه زرد ممکن اتفاق بیفته یا درگیری عروقی که شما فرمودین. میخوام در واقع به این نکته برسیم که خود افزایش سن چه تأثیری میتونه بگذاره؟ آیا افزایش سن خودش به تنهایی میتونه در شرایطی باعث حالا دکلمان شبکیه شد، جدا شدن شبکیه بشه، باعث حالا سوراخ شدن شبکیه بشه و یا مسئله دیگه که الان بهش اشاره کردین؟
بله دقیقاً میتونه. ما یه تحلیل رفتگی شبکیه داریم که خیلی ربطی به دیابت هم نداره، با افزایش سن بیشتر سنهای بالای 60 سال ایجاد میشه و اون قسمت لکه زرد سلولا شروع میکنن به تحلیل رفتن، اصطلاح عامیانش میگن پیری شبکیه یا اصطلاح علمیش که در واقع میشه AMD و ربطی به دیابت نداره. در مورد مگس پران هم، مگس پران بیشتر جزء بیماری های زجاجیه حساب میشه. در واقع همه ما یه ژلی تو چشممون داریم که با افزایش سن این شروع میشه به جدا شدن از شبکیه یا آب شدنش، که باعث میشه که وقتی داره از شبکیه جدا میشه بیماران علامتی به صورت مگس پران میبینن و این وقتی شروع میکنه و در واقع افزایش پیدا میکنه که به صورت کامل از شبکیه جدا بشه، میتونه باعث یه سری عوارض بشه. مثلا میتونه باعث بشه که یه سوراخ‌هایی در اطراف شبکیه ایجاد بشه و از اونجاها باعث دکلمان شبکیه بشه. این مگس پرانی که در واقع شما فرمودین خیلی علامت مهمیه، یعنی وقتی که بیماران این رو پیدا میکنن باید خیلی سریع مراجعه بکنن که شبکیهشون معاینه بشه، چون اگر زود مراجعه بکنن خب اگه سوراخ ایجاد شده باشه خیلی راحت میشه بدون جراحی فقط دور اون قسمت‌ها رو واسهشون لیزر کرد و جلوی جدا شدگی شبکیه رو گرفت.
بله.
ولی متاسفانه بیماران خیلی بهش اهمیت نمیدن و وقتی مراجعه میکنن که شبکیه کامل جدا میشه و دیدشون از بین میره. و توی عملای شبکیه من اینو عرض کنم، وقتی که شبکیه جدا میشه خب با عمل جراحی ما نمیتونیم دید کامل رو به مریض برگردونیم و بر اساس اینکه بیمار چقدر زود مراجعه کرده و چقدر دیر مراجعه کرده، خیلی از وقتا میگم دیرتر مراجعه میکنن و وقتی که مرکز دید جدا میشه از در واقع اون قسمتی از شبکیه که مرکز دید جدا میشه، خب متاسفانه با جراحی هم اینها دیدای خوبی پیدا نخواهند کرد.
بله.
و برای پیشگیری فکر کنم یکی از علائم خیلی مهم همین مگس پرانه و یا فلاشینگ، یا اینکه مریض همون موقعی که داره این اتفاق میفته و زجاجیه از شبکیه داره جدا میشه، باعث میشه که به خاطر اون کشش هایی که ایجاد میکنه بیمار یه حالتهایی مثل نور، رد و برق جلوی چشمش میاد و میره. اینا واقعا علائم خطر حساب میشن و بهتره بیمار بلافاصله مراجعه کنه و شبکیش معاینه بشه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر. من فکر میکنم تو بحث پیشگیری حالا به علائم اشاره کردین که واقعا توجه کنن سالمندان عزیز، یا حالا افراد دیگه، من فکر میکنم جدا شدن شبکیه دکولمان در سنین پایین‌تر هم اتفاق میفته، منتها بحث کنترل قند خون، یعنی این که کسی که بیماری زمین اید دارد قند خون و فشار خون، دوستان عزیز کنترل این بیماری ها یعنی پیشگیری از مشکلات چشمی مهم که خانم دکتر به یکی از اونها مثلا اشاره کردن، مثل جدا شدن شبکیه که خودش جزء اورژانس های چشم پزشکی هست و حالا به علائمش هم اشاره داشتن. آیا در مورد فشار خون هم همین اتفاق میفته؟ فشار خون هم همین عوارض رو داره، تأثیری که فشار خون بالا در فردی که حالا کنترل نشده روی شبکیه میذاره همین تأثیرات و همین تغییراته؟
بله، فشار خون هم میتونه در واقع باعث یه سری تغییرات بشه. بیشترین تأثیری که میتونه روی شبکیه داشته باشه در واقع میتونه باعث انسداد عروق شریانی یا وریدی بشه، اصطلاح عامیانش میگن که در واقع سکته چشمی.
بله.
و متاسفانه وقتی این عوارض ایجاد میشه، حالا توی بعضی از موارد میتونیم یه سری تزریقاتی رو به خاطر اون ورمی که ایجاد میشه انجام بدیم، ولی هیچ وقت بیمار به اون دیده اولیش بر نمیگرده و این خیلی از وقتا این در واقع ما اصطلاح CRV و BRV، یعنی این که انسداد رگ اصلی وریدی یا این که انسداد رگای شاخه‌ایش اتفاق میافتن و میگم هیچ وقت دیگه دید بیمار بر نمیگرده. میشه یه سری درمانایی رو انجام داد که عوارض رو کنترل کرد، ورم شبکیه رو بهبود در واقع بخشید، ولی نمیتونیم کاری بکنیم که مثل همه جای بدن که وقتی عروقش انسداد پیدا میکنن دیگه عملکرد اون هیچ وقت به قبلش بر نمیگرده. در مورد چشم هم همینه، عملکرد چشم بیناییه. وقتی که انسداد عروق اتفاق میفته تو زمینه افزایش فشار خون، دیگه به اون عملکرد اولیه بر نمیگرده حتی با درمانهایی که وجود داره.
بله خانم دکتر، اون وقت زمان طلایی ما چقدر هست؟ ما در مورد سکته‌های قلبی که صحبت میکنیم همیشه به این زمان طلایی اشاره میکنیم که اگر گرفتگی عروق اصلی قلب اتفاق بیفتد مثلا چه مدت زمان طلایی محسوب میشه و در این بازه زمانی اگر رسیدگی بشه کمترین آسیب رو میتونیم انتظار داشته باشیم. در مورد چشم هم برای ما میفرمایید که اگر احیانا علائم که بهش اشاره کردین که علائم خیلی مهمی هستن یا موارد دیگه، چقدر بیمار ما فرصت داره این زمان طلایی رو ما نباید از دست بدیم هیچ وقت؟
ما در واقع دو نوع انسداد عروق توی شبکیه داریم، یه انسداد شریانی داریم و یه انسداد وریدی داریم. علامت هر دوتاش به صورت کاهش دید بدون درده.
بله.
یعنی بیمار متوجه میشه دردش به صورت ناگهانی کم میشه. در مورد در واقع بسته شدن شریانی، خب ما در واقع وقت طلایی یا گلدن تایمی داریم که زیر 90 دقیقه است، چون بیمار اگه اون موقع بیاد حالا میشه بهش در واقع یه ماساژ مخصوصی داد یا یه قسمتی از مایه اتاق قدامیشو خارج کرد واسه اینکه فشار چشم بیاد پایین تر و این مسئله سکته شاید برطرف بشه. ولی متاسفانه خیلی از مریضا با بالای 90 دقیقه، خیلی از مریض بالای یک روز حتی به دست ما میرسن و اون اثرش رو گذاشته. بله. چون سلولای چشمی بعد از اون شروع میکنن به تحلیل رفتن وقتی که خون رسانی بهشون قطع میشه. در مورد انسداد وریدی، ما این گلدن تایم رو نداریم. بیمار تو مراحل دیرترش هم زمان بیشتری گذشته باشه میتونه مراجعه بکنه. یه سری عکسایی ما میگیریم، معاینه‌شون میکنیم. اگه ورم شبکیه ایجاد کرده باشه، خب میشه درمانه ورم شبکیه که تزریقات، که عمدتاً تزریقات داخل چشمیه رو واسه شون شروع کرد.
بله، خیلی ممنونم. صحبت‌های سرکار خانم دکتر فاطمه بازمند رو دوستان میشنوید در برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت. و با توجه به درخواست شما امروز به موضوع بیماری‌های شبکیه پرداختیم. خانم دکتر فاطمه بازمند چشم پزشک هستن، فوق تخصص شبکیه دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اما پرسش‌های شما خب به ما رسیده، اگر دوستانی که سوالاتشون رو تا این لحظه ارسال نکردن قصد دارن که سوالای خودشون رو مطرح کنن، خواهش میکنم که از طریق 2265-2876 با ما در تماس باشن، همکاران صدای شما رو به ما میرسونن، یا اینکه به 30102 پیام ارسال کنید. بریم و از آقای پناهی تهیه کننده محترم یک فاصله بگیریم و برگردیم. خیلی ممنون، متشکرم که همچنان برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید که روزهای شنبه به طور زنده تقدیمتون میشه ساعت 15 تا 16، و امروز موضوع ما بیماری های شبکی است. خانم دکتر بازمند عزیز خیلی ممنونم. اگر امکان داره راجع به در واقع لکه زرد و ماکولا و اینکه در کدام قسمت شبکی قرار داره، از چه زمانی تحلیلش به طور طبیعی اتفاق میفته و چه زمانی میتونه علائم ایجاد بکنه، به اون علائم یک بار دیگه خواهش میکنم اشاره بفرمایید. این رو به سالمندای عزیز بگیم که حتما اگر حواسشون باشه که بیماری زمینه هم ندارن، تحلیل این لکه زرد میتونه خودش یک در واقع گاهی یک مشکل مهم و جدی باشه که باید بهش دوتر رسیدگی بشه.
بله، من یه توضیحی راجع به خود شبکیه بدم. در واقع ما پرده شبکیه داخلی ترین لایه‌ایه که کل کره چشم رو در بر گرفته.
بله.
اون قسمتیش که نزدیک عصب، در قسمت خارجی عصب هست، ما بهش میگیم ماکولا، و مرکز اون رو به عنوان لکه زرد یا فووا میشناسیم که دید دقیق و اون دید ده دهم ما توسط همین فووا اتفاق میفته و سلول‌های بینایی اونجاها تمرکز بیشتری دارن، هرچند ما در سراسر شبکیه این سلول‌های بینایی رو داریم. در مورد تحلیلش، واقعیتش اینه که ما با افزایش سن در تو همه آدم‌ها ایجاد نمیشه، بیشتر توی یه سری از آدم‌ها که زمینه ژنتیکشو دارن بیشتر اتفاق میفته، و مهمترین و بیشترین علامتی که هم که میده کاهش دیده. خب تحلیل رفتگی شبکیه یا پیری شبکیه ما دو نوع داریم، یه نوعش در واقع نوع خشک یا درایشه، یه نوع وت یا نوع ترش میگن، که در واقع چیزی که ما الان توی ایران درمانش رو داریم نوع ترشه، که تزریقات داخل چشمی رو واسه بیماران میتونیم شروع بکنیم. خیلی از وقتا خب خیلی مهمه که بیماران به موقع مراجعه بکنن، چون ما تزریقات داخل چشمی رو که شروع میکنیم واسه بیماران، هرچی اینا دید کمتری داشته باشن، بعد از پایان تزریقات ما هم دید کمتری به دست خواهند آورد. وقتی بیمار تو مراحل اولیش مراجعه میکنه و درمانها به موقع شروع میشه، دید بیشتری برای مریض میشه در واقع حفظ بشه. یه سری ریس فاکتورها این تحلیل شبکیه داره که مثلا یکیش فشار خونه، خب با کنترل فشار خون میشه ریسکش رو پایین آورد. بله. یا چیزی که ثابت شده در واقع سیگار کشیدنه، این یکی از در واقع یکی از ریس فاکتورهایی که ثابت شده و باعث تبدیل نوع خشک به نوع تر میشه که نوع بدتر بیماریه. و توی بعضی از انواعش میشه ما یه سری مولتی ویتامین ها بدیم که توی مطالعات ثابت شده باعث کاهش پیشرفت این بیماری میشه.
بله. خیلی ممنونم. اگه اجازه بدین خانم دکتر بریم سراغ پرسش های دوستان. خانم سریا حمیدی سوال کردن که گفتن که یک بار جراحی براشون انجام شده، گفتن شبکه پاره شده و دو بار جراحی شده ولی هنوز دید کامل نیست. پرسیدن که علت چیه، آیا عمل جراحی خوب انجام نشده یا علل دیگه مطرح هستش؟
ببینید، پارگی شبکیه در واقع یه بیماری اورژانس حساب میشه. من اولش علائم خطر رو گفتم که وقتی بیمار زود مراجعه میکنه بدون جراحی میشه جلوی پارگی شبکیه‌اش رو گرفت وقتی سوراخ‌ها ایجاد میشن. خب خیلی مهمه وقتی به محض اینکه بیمار احساس کرد یه قسمتی از میدان بیناییش رو نمیبینه اون موقع بلافاصله مراجعه کنه. اگر مرکز دید یا همین ماکولا جدا نشده باشه خب نتایج جراحی خیلی بهتره و بیمار دید بیشتری براشون حفظ میشه. ولی متاسفانه وقتی که در واقع دیر مراجعه میکنن و مرکز دید جدا میشه، خب حتی با چسبوندن شبکیه هم ما انتظار نداریم بیمار به دید اولیش برگرده. در واقع یه چیزی که ما واسه بیمار مثال میزنیم جدا شدگی شبکیه مثل این میمونه که یه درخت بالغی از ریشه کنده بشه. خب این هرچی زودتر مراجعه کنه و زودتر این کاشته بشه ما انتظار داریم دید بیشتری برای بیمار در واقع حفظ بشه و برگرده. ولی هرچی دیرتر مراجعه بکنن با جراحی هم خیلی از وقتا ممکنه نتونیم دید قابل قبولی به بیمار بدیم. ولی چرا جراحی میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر در واقع اون جدا شدگی شبکیه همچنان پایدار بمونه یواش یواش همون دید کم هم از بین میره و نهایتاً حتی ظاهر چشم هم از بین میره.
خیلی ممنونم. 916-474 گفتن که آیا مشکلات غده هیپوفیز میتونه روی بینایی و شبکیه اثر بگذاره؟
اختلالات غده هیپوفیز بیشتر میتونه روی عصب بینایی اثر بذاره، روی خود شبکیه اثر نمیذاره.
بله.
به خاطر اون تماس نزدیکی که با کیاسمای بینایی، اون قسمتی که تقاطع اعصاب دو تا چشم با هم دیگه زیر قده هیپوفیز داریم، وقتی که قده هیپوفیز به خصوص توده های قده میتونن باعث یه اثر فشاری بشن و باعث آسیب عصب بشن. همونطور که من بهتون گفتم ما برای دیدن خوب هم باید ساختار چشم نرمال باشه، هم اعصاب و هم مغز. حالا هر کدوم از اینها اختلال ایجاد بکنه بیمار به صورت کاهش دید اینا رو میبینه.
پرسیدن که نوری که هنگام جوشکاری به چشم میرسه، حالا گفتن در چه صحنه‌نگاری خود ما که در واقع از اون محافظه استفاده نکردیم، آیا روی شبکیه هم تاثیر میگذاره؟
بله، متاسفانه میتونه تاثیر بذاره و روی لکه زرد هم اثر میذاره. بعضی از اینها قابل برگشته.
بله.
ولی یعنی درمان خاصی نمیتونیم واسه شون انجام بدیم، بیشتر ما صبر میکنیم ببینیم سیرش چجوری پیش میره. بعضیشون ممکنه به مرور زمان دوباره خودشون رو ترمیم بکنه، ولی خیلی از وقتا به خصوص اگر این به صورت مکرر اتفاق بیفته سلول‌های بینایی توی ناحیه لکه زرد رو تخریب می‌کنه و دید کاهش پیدا می‌کنه و درمانی نداره.
بله. و سوالی که ازم پرسیدن که آیا دیابت بارداری بر شبکیه اثر داره یا خیر؟
بله، و بسیار هم مهمه. حالا در واقع ما دو نوع،
یعنی هر جا که قند خون کنترل نشده باشه به هر حال رو شبکیه تاثیر می‌ذاره.
وقتی بیمار دیابت دارن و می‌خوان در واقع قصد بارداری دارن، خیلی توصیه میشه حتما قبل از بارداری چشم پزشک ایشونو معاینه بکنه و اجازه بدن، به خاطر اینکه به خاطر اون اختلالات هورمونی و تغییرات هورمونی که در دوران بارداری اتفاق میفته خیلی پیشرفت بیماری دیابت توی چشم سریع میشه.
بله. عزیز 60 سالی خانم دکتر گفتن که من برای بیماری روماتیسمم قرص کلورکین مصرف میکنم و حدود 7 ساله تا به حال مشکلی نداشتم، نگران تأثیر این دارو بر شبکیه هستن. آیا این دارو میتونه به شبکیهشون آسیب برسونه یا اینکه خود آرتریتوماتوئید میتونه به عنوان مشکلی باشه که روی شبکیه تأثیر بگذاره؟
این دارو و داروی کلوروکین و هیدروکسی کلوروکین که واسه روماتیسم خیلی شایع استفاده میشن میتونن باعث کاهش دید و آسیب به شبکیه چشم بشن. معمولا توصیه میکنیم که قبل از شروع درمان بیمار مراجعه بکنه، یه سری عکس از چشمش گرفته بشه و بعد از اون حالا اگر فاکتور خطری نداره. تو بعضی از مقالات میگن بعد از 2 سال از شروع درمان، بعضی میگن سالانه مراجعه بکنن، معاینه بشن. به خاطر اینکه خیلی مهمه وقتی این داروها شروع میکنن به اثر گذاشتن روی شبکه، ما این داروها رو توصیه میکنیم به پزشکشون که قطع بکنه، چون اگر ادامه پیدا بکنه و بیمار با کاهش دید مراجعه کنه، اون موقع دیگه واقعا برگشت